و مواردی که مورد اشکال قرار گرفته بود، آخرین مورد مسئله نکاح معاطاتی بود. گفتیم بر اینکه در نکاح معاطاتی اشکال شده است در قابلیت انشاء زوجیت و نکاح به وسیله معاطات و وعده. اشکالی را مرحوم میرزا فرموده بودند که دیروز مطرح شد. مرحوم محقق اصفهانی در اینجا به دو شکل اشکال فرمودن، یک اشکال اثباتی و یکی ثبوتی. اشکال اثباتی ایشون این است که فرمودن بر این که اگر بنا بشه به وسیله معاطات نکاح انجام بگیره، این در حقیقت مستلزم حصر زنا در صورت اکراه هست. فقط به عبارت اخرى لازمه این مسئله اینه که دیگه بنابراین ما زنا نداشته باشیم مگر جایی که مکره باشه شخص بر زنا، چون همیشه موارد ما موارد دیگه ترازی در غیر از مورد اکراه، ترازی بین طرفین هست. اگر این ترازی کافی باشه برای ایجاد علقه زوجیت و بنابراین مقارنن با معاطات و بعد زوجیت انجام بگیره، پس دیگه زنا نیست. پس ما زنا را فقط بایستی منحصر کنیم به موارد اکراه و این معلوم البطلانه، زیرا که در مورد اکراه که زنا حرام نیست، چون رفع مستکره علیه. بنابراین لازمه صحت معامله، صحت نکاح به معاطات این است که تمام سفاهها و زناها چون درش ترازی هست و به رضای طرفین اینها نکاح بشه و از حالت زنا بیاد بیرون. این مطلب را بعدشون جواب میدن بر این که صحبت کسانی که قائلن بر این که با معاطات میشه نکاح کرد، نظرشون به اون معاطاتی است که وقتی است که یتسبب بهی الی ایجاد زوجیه، یعنی قصد تزویج درش خوابیده باشه. رضای به عمل وعد غیر از رضای به ایجاد زوجیت، علقه زوجیت میبایستی ترازی بر ایجاد علقه زوجیت باشه به معاطات تا بشه نکاح، و مجرد رضای به نفس فعل که در موارد زنا هست، اون رضای به اون ترازی به زوجیت نیست. پس فرق از بین ترازی بر ایجاد زوجیت به فعل وعد یا رضای به خود وعد، اون چه که زناست دومی است. اون چه که بحث در این است که آیا موجب جاری است در نکاح و موجب تحقق نکاح میشه، اولی است. این که به این با عمل معاطات قصد ایجاد زوجیت را بکنن، ایجاد ترازی بر ایجاد علقه زوجیت باشه، پس این اشکال اثباتی وارد نیست. پس موارد زنا، موارد زنا باقی میمونه، چون در این موارد قصد ترازی بر ایجاد زوجیت نیست، رضای بر خود فعله. رضای بر فعل غیر از ترازی بر انشاء زوجیت. این اشکال اولی است که میکنند با جوابش، که اشکال که جواب ایشون جواب متی نیست، یعنی این نقض وارد نیست. اشکال دیگری دارند که اشکالی ثبوتی برهانیشون مؤلف از دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که ایشون میفرمان برای اینکه فعلی که میخواد مؤثر بشه در ایجاد زوجیت یا ملکیت، بحثشون اوسع از باب ایجاد زوجیت میکنند، وارد در مسئله کسی که عمه‌ای داره، مثلا عمش را فروخته به دیگری و حق فسخ داره، حق رجوع داره. خب یکی از از انها رجوع، رجوع به فعله. آیا میشه با این فعل، با فعل معاطات در باب عمه، این قصد رجوع کنه و ملک حاصل بشه؟ ولذا تعبیرشون اهم از ایجاد زوجیت یا ملکیت وسیله فسخ فعلی. مقدمه اولیشون اینه که فعلی که میخواد مؤثر باشه در ایجاد زوجیت یا ایجاد ملکیت، این فعل شرطش اینه که جائز باشه و مبغوض عنه نباشه، شرعاً حرام نباشه، زیرا سبب حرام و مبغوض مؤثریت و مورد اثر موضوع اثر وضعی هم قرار نخواهد گرفت. یه مقدمه اینه، فرض میکنند از سبب المبغوض الفعل الحرام لا یکون مؤثرا. مقدمه دوم اینه که حالا اینجا این فعل معاطات که میخواد سبب برای ایجاد زوجیت یا ملکیت بشه، سببیتش متوقف است بر این که حلال باشه و حرام نباشه. پس سببیت این معاطات برای ایجاد زوجیت یا ملکیت متوقف بر حلیت است. از اون طرف حلیت وقت و معاطات، حلیت این فعل هم متوقف است بر سببیتش، چون اگر سبب نشه برای ملکیت یا زوجیت، تصرف در اجنبیه است یا در ملک غیر است، امه غیر است که جایز نیست، حرام است. پس سببیت فعل برای ایجاد زوجیت یا ملکیت متوقف بر حلیت این فعل شد، حلیت این فعل متوقف است بر سببیت این فعل، سببیت متوقف بر حلیت، حلیت متوقف بر سببیت. حالا دورو دو شیئی که هر کدوم متوقف بر دیگری بشن دور است و محال. بعد این برهان، پس بنابراین محال است به وسیله معاطات ما بتونیم با فعل وعد بتونیم ملکیت ایجاد کنیم در فسخ فعلی، یا زوجیت ایجاد کنیم در معاطات در نکاح، چون دور است به مقتضای این دو مقدمه. بعدشون سعی میکنن جواب بدن از این اشکال، از این برهان، که انه مقدمه اولا را قبول میکنن، مناقشه در مقدمه اولا ندارن، مقدمه دوم را میخوان باطل کنن، اینکه اشکال دور را میخوان رفع کنن. حاصل جوابی که ایشون در رد این برهان میدن و اشکال دو رو میخوان خراب کنن به این مطلب برمید. البته اول یکی دو تا جواب جدلی میدن، بعد میگن جواب متین و صحیح اینه که در اینجا دوری در کار نیست، یعنی فعل سبب ملکیت یا زوجیت میشه، فعل وقت، و مانعیت حرمت یا شرطیت حلیت در اینجا نیست. چرا؟ چون ایشون میفرمایند برای این که ما گفتیم سبب فعلی میبایستی حلال باشه، سبب مبغوض مؤثر نمیشه، این در حقیقت برگشتش به اینه که مبغوضیت سبب مانع است از تأثیر اون سبب و سببیت اون سبب. در مقدمه اولا که گفتیم سببیت میبایستی مبغوض نباشه و حلال باشه، این به جهت این است که مبغوضیت مانع از تأثیر سبب در ایجاد مسبب. پس ما یک مقتضی و سبب داریم که فعله، یک مانع داریم که مبغوضیتشه، که این مبغوضیت میخواد منع کنه از تأثیر سببیه. سببیت فعل برای ایجاد مسبب خودش که عبارت از زوجیت یا ملکیت باشه، این سببیت اصل اقتضائش و مقتضیش تام فی نفسه، مشکلش مانعه، اینکه مبغوضیت نیاد منع کنه ازش. ایشون میگه در اینجا مبغوضیت مستحیل است که منع بکنه، به توان منع کنه. چرا؟ چون مانعیت مبغوضیت در اینجا محاله متحقق بشه، زیرا که مبغوضیت این فعل متوقف است بر این که این فعل که عبارت از وطیه، وطیه در غیر ملک باشه. اما اگر وطیه مقرون به ملک بود، مقارن با ملک بود، دیگه مبغوض نیست بدون شک. وطیه مقرون به ملک مبغوض نیست، حلال است و حرام نیست. پس مبغوضی، فعلیت مبغوضیت در اینجا که بخواد منع کنه از تأثیر این سبب، متوقف است بر اینکه این سبب تأثیر نکنه در ایجاد مسبب خودش که ملکیت و زوجیت باشه. چون اگر تأثیر بکنه در ایجاد مسبب خودش که ملکیت و زوجیت باشه، قهرن این فعل، فعل مقرون با ملکیت است که فعل مقرون با ملکیت مبغوض نیست. خب این معناش اینه که در حقیقت مانعیت مبغوضیت در اینجا، مبغوضیت نمیتونه فعلی بشه، چون فعلی شدنش متوقف است بر عدم تأثیر سبب در ایجاد مقتضای خودش. و هر شیعی که متوقف است بر عدم تأثیر و سببیت مقتضی، محال است که بتونه منع کنه از تأثیر اون مقتضی. ما يتوقف على عدم اقتضاء المقتضي يستحيل ان يمنع عن اقتضاء المقتضي. چرا؟ به جهت اینکه مانع اگر وجودش به تأثیر مقتضی رفع بشه، دیگه چه وقت منع کنه از تأثیر مقتضی؟ منع کنه از تأثیر مقتضی قبل از اقتضاء مقتضی، اینکه محال قبل از اقتضاء مقتضی اگر در کار نباشه، مانع چیزی رو میخواد منع کنه. بعد از اقتضاء مقتضی، بعد از اقتضاء مقتضی مانع مرفوع میشه وجودش، چون فرض کردیم که وجود مانع متوقف بر عدم مقتضی است. مانعی که متوقف است بر عدم تأثیر مقتضی، این چنین مانعی محال است منع کنه، مانعیت داشته باشه، زیرا این همیشه به تأثیر مقتضی رفع میشه وجودش. مانعی که به تأثیر مقتضی وجودش رفع میشه، این صلاحیت بر مانعیت هم نداره. اینجا همیشه مقتضی حاکم میشه و رافع میشه بر مانع، زیرا که تأثیر میکنه و اقتضاءش که تام فی نفسه، تأثیر میکنه و با تأثیرش مانع رو رفع میکنه. پس این چنین مانعی فی نفسه، این چنین مانعیتی محال از فعلیت پیدا کنه و مانعیت پیدا کنه. اینم بیان ایشون. وقتی اینجور شد، پس بنابراین در اینجا چون مبغوضیت این فعل متوقف است بر اینکه این فعل وطی غیر مقرون به ملکیت باشه و وطی خودش اقتضای ملکیت را داره یا زوجیت را داره، خب پس با این اقتضا ایجاد مقتضا شرکت مانع رفع شد، وجودن رفع شد مانع، چون متوقف بر عدم اینه. وقتی وجودن رفع شد، پس محال از فعلی بشه این چنین مانعی و مانعیت داشته باشه از مقتضی. این فی نفسه ما این چنین مانعیتی محاله. به این ترتیب میگه مقتضی اقتضاش تامه، چون سبب فعلی اصل اقتضای انشاء ملکیت را یا زوجیت را داره. مانع هم عبارت از مبغوضیته که در اینجا بالخصوص این مانع مستحیل مانعیتش، زیرا که در طول عدم اقتضاست. پس او با اقتضاش رفع وجود مانع را میکنه تا اینکه بتونه مانع، دیگه نمیتونه مانعیت داشته باشه، محال است مانعیت داشته باشه. این حاصل مطلبی است که از بیان ایشون استفاده میشه. این بیان ایشون این بیان از چند جهت قابل اشکاله. یکی این که اساساً اشکال را نبایستی به شکل مقتضی و مانع بیان کرد، اون اشکالی که سابقا هم گفته شد در یه مورد دیگری، باب احکام و مجعولات باب مقتضی و مانع و اسباب و مسببات و شروط و حرفا نیست، علت و معلول نیست. باب احکام شرعیه باب جعل و مجعول و موضوع جعله. ما آنچه که داریم در حقیقت جعل سببیت، یعنی جعل زوجیت، جعل ملکیت، این تعبیر به سببیت، تعبیر یا اقتضاء ملکیت زوجیت، این مجرد تعبیره و الا واقع مسئله اینه که شارع یا عقلا جعل ملکیت یا زوجیت میکنن، چون ملکیت زوجیت از احکام وضعیه مجعول است. در مورد انشاء، انشاء فعلی، انشاء قولی، امثال این. یه موضوع داریم، یه حکم. وقت صاحب اشکال، صاحب اون برهان میاد برهان خودش را این شکلی پیاده میکنه، از کلمه مقتضی و مانع هم دست میکشه که مبتلا به این فلسفه نشه. اینجوری میگه، میگه معقول نیست اگر فرض کردیم مقدمه اولا تمام شد، یعنی سببیت مشروط به حلیت شد. یعنی چه؟ یعنی جعل ملکیت یا زوجیت بر یک انشائی، چه فعلی چه قولی، متوقف شد بر این که اون انشاء حلال باشه و جائز باشه نه حرام. اگر این چنین شد، بنابراین اینجا محال است ما بتونیم به وسیله وقت اثبات موضوع ملکیت و زوجیت رو ایجاد کنیم و مجعول فعلی باشه، چون دور لازم میاد. چرا؟ چون یلزم اخذ الحکم فی موضوع نفسه. این در حقیقت روح دوره یا اصل اشکال دوره. چون شارع وقتی میخواد جعل سببیت کنه، یعنی چیکار کنه؟ یعنی جعل کنه ملکیت را و زوجیت را بر وقتی که موضوع این زوجیت و ملکیت است. فرض اینه به حکم مقدمه اولا، وقتی که موضوع است برای زوجیت و ملکیت شرعی، عبارت از وقتی حلاله. وقتی حلال هم چه وقتی حلال است؟ در دلیل دیگه گفته شده که وقتی حلال است که مقارن با زوجیت باشه، وقتی غیر مقارن با زوجیت حلال یا ملکیت حرام است. پس ما دوتا حکم داریم، دوتا جعل شرعی که هر کدوم یه موضوع داره. یکی جعل زوجیت بر وقتی حلال، وقتی حلالی که ینشأ به زوجیه یا ملکیت. یکی جعل حلیت بر وقتی مقرون به وطی حلال. چیست در جعل دیگر؟ حلیت هم خودش جعله. الوطی الحلال هو الوطی المقرون مع الملک او زوج زوجیه. وطی مقارن با ملکیت، الوطی فی حال الملکیت و زوجیه حلالون، الوطی فی غیره ما حرام. این هم یه حکم دیگه نیست. این دو حکم نتیجهش دوره در حقیقت در اینجا، یا نتیجهش اخذ حکم در موضوع خودشه. چون معناش اینه که شارع جعله، اگر بخواد دلیل جعل سببیت، جعل ملکیت زوجیت این وقتی را بگیره، معناش اینه که بایستی این وقت در مرتبه سابقه حلال باشه. این که در مرتبه سابقه حلال باشه متوقف از بر این که در مرتبه سابقه این وقت مقرون به زوجیت و ملکیت باشه، در حال زوجیت و ملکیت باشه. این معناش اینه شارع جعل خودش اینجوری قرار داده، گفته الوطی الذي يقع في حال الزوجيه والملكيه فيه الزوجيه والملكيه. این اخذ حکم در موضوع نفسش شد در حقیقت. وقتی که در حال زوجیت و ملکیت هست، اون وقت موضوع زوجیت و ملکیت هست و این اخذ زوجیت در موضوع زوجیت محاله. اگر هر آینه اخذ شده باشه در موضوع زوجیت، حلیت در طرف موضوع، که حلیت هم متوقف است بر زوجیت، معناش این زوجیت که ترک محموله است اخشه در موضوع خودش. پس وقتی که موجد زوجیت است که انه موجد زوجیت است، یا وقتی که متوقف بر زوجیت است محقق زوجیت است، خب این عبارت اخرى از اخذ حکم است در موضوع خودش، یا توقف حکم است بر خودش در طرف موضوعش، چون حکم متوقف بر موضوعشه. این همون دور است یا روح دور است که توقف شیء بر نفس خودشه. ما دیگه به مقتضی و مانع کار نداریم، جد دنبال سراغ مقتضی و مانع نمیریم تا ببینیم مانع چیه، مقتضی چیه. مقتضی و مانع اصلا داریم، حکم و موضوع داریم. این حکم، اینم موضوع، در موضوع هر حکمی نمیشه خصوصیتی اخذ بشه که این خصوصیت متوقف بر خود اون حکم باشه. اگر در موضوع حکمی خصوصیتی اخذ شد که این خصوصیت متوقف بر اون حکم شد، دیگه اون جعل این چنین حکمی محال است. حلیت وقتی اخذ شد در موضوع جعل زوجیت یا جعل ملکیت برای وقت که خود حلیت متوقف بر زوجیت و ملکیت شد، معناش اینه که اخذت الزوجیه و الملکیه در موضوع زوجیت و ملکیت. پس بایستی یکی از این دو را بالاخره بشکنیم، بگیم مثلا وقتی که موجب زوجیت است وقتی نیست که بایستی حلال باشه در مرتبه سابقه تا متوقف بشه بر خود زوجیت، بلکه وقتی است که مثلا حلال باشه ولو در طول این حکم. این معنا که به نحو قضیه شرطیه بگیریم، بگیم الوتی الذی لو کان اصبح لو به نحو قضیه شرطیه لو وجد لکان مقارنا مع الزوجیه، این مأخوذون فی موضوع الزوجیه و اشکالی نداره قضیه شرطیه را در موضوع قضیه فعلیه بگیریم. قضیه شرطیه صدقش متوقف بر صدق طرفینش نیست، پس زوجیت متوقف بر زوجیت، فعلیت زوجیت نخواهد شد. صدق قضیه شرطیه رحمه صدق لولایی است که صادق است حتی لولم یصدق طرفاها. اگر این وقت واقع بشه، وقتی در حال زوجیت، این قضیه صادق است فی نفسه و متوقف است، متوقف بر فعلیت زوجیت بالفعل نیست، اون وقت وجود فعلی زوجیت متوقف است بر صدق این قضیه شرطیه، که صدق قضیه شرطیه صادق قضیه شرطیه، چه موجود بشه فعلیت زوجیت چه موجود نشه فعلیت زوجیت. پس زوجیتی که متوقف است زوجیت فعلی است و زوجیتی که متوقف علیه است زوجیت تعلیقی است و تقدیری است یا قضیه شرطی است، قضیه شرطی صدقش غیر از صدق طرفینشه. اینم حل اصل این اشکال اگر کسی اشکال به این تقریب کنه. بله؟ حلش روشن نشه. اصل اشکال که مشخص شد که ما اگر از یعنی اشکالی که به مرحوم حاشیه خاص اینه که ما لازم نداریم بریم توی باب مقتضی و مانع، ابتداعا خود جعل رو میگیریم، میگیم این جعل که عبارت از جعل سببیت است، سببیت هم مقصود اقتضا و مقتضی و عدم مانع و حرفا نیست، مقصود جعل حکمی است بر موضوع خودش. جعل حکم بر موضوع در صورتی معقول است که این جعل در موضوع خودش خودش اخذ نشده باشه، چون اخذ جعل در موضوع خودش، اخذ حکمی در موضوع خودش مستلزم دور است، مستلزم توقف حکم است بر خودش، چون هر حکمی متوقف بر موضوعشه. پس اگر هر آنی در موضوعش اخذ شد خودش یتوقف علی نفسه و هذا دور یا روح دور همین است، اشکال دوره. و اینجا اگر بنا بشه این فعل معاطات موجب زوجیت باشه، یعنی موضوع زوجیت قرار بگیره، چون در موضوع زوجیت اخذ شده که بایستی فعل معاطات حلال باشه، حلیت فعل معاطات متوقف است بر زوجیت در مرتبه سابقه، یعنی فعلی که با زوجیت هست موضوع زوجیت فعلیت زوجیت قرار میگیره، این معنیش اینه که زوجیت اخذ شده در موضوع خودش، در فعلیت خودش. جایی که زوجیت هست زوجیت فعلی میشه، جایی که زوجیت نیست حلیت هم نیست، پس زوجیت هم فعلی نخواهد شد. جایی که زوجیت فعلیه و زوجیت فعلی میشه، این معنیش توقف فعلیت زوجیت یا ملکیت بر خودشه در مرتبه سابقه و این دور است، یا اخذ حکم در موضوع اخذ حکم فعلی در موضوع خود اون حکم فعلی است که محال است. این اشکال و این اشکال دیگه جواب محقق اصفهانی جوابگوی این اشکال نیست، چون ما اینجا با مقتضی و مانع سر کار نداریم، با جعل سر کار داریم، با حکم شارع سر کار داریم، ما اصلا مقتضی و مانع نداریم تا ببینیم چی مانعه چی مقتضیش چی اقتضاش تامه چی اقتضاش تام نیست. اینها همه بی‌معناست در احکام شرعیه. در احکام شرعیه آنچه که هست یک موضوع داریم و یک حکم، و حکم در وقتی معقوله در جای جعل بشه که متوقف بر خودش نباشه، اما اگر خودش در موضوع خودش عقص شد یلزم منه دور و توقف الشیء علی نفسه. و این اشکال دیگه به این جواب نمیشه جواب داد، به جواب دیگری میشه جواب داد و اون جواب عبارت از اینه که در حقیقت اینجا حلیتی که اخذ شده در موضوع، حلیتی که اخذ شده در موضوع جعل زوجیت، حلیت وقتی، حلیت فعلی نیست که متوقف باشد بر زوجیت فعلی. تا گفته بشه پس زوجیت و ملکیت فعلی متوقف بر زوجیت و ملکیت فعلی است، حلیت اخذ شده در وقت به این معناست که لو وقع الوطی لکان مقارنا مع الزوجیه. به عبارت اخرى در موضوع حلیت، اینجوری میگیم در موضوع حلیت زوجیت بالفعل اخذ نشده، در موضوع حلیت وقت زوجیت علی تقدیر به نحو القضیه الشرطیه اخذ شده. لو وقع الوطی لکان مقارنا مع الزوجیه والملکیه. این قضیه شرطی هرجگاه صادق بود
حليه وات صادقه حلي وقضيه شرطيه لو وقع الوطي لكان في حال الزوجيه صدق قضيه شرطي متوقف بر صدق طرفش نيست قضيه شرطيه صدقش رو در منطق خوندید لو طلعت الشمس لكان النهار موجودا متوقف بر نه خروج شمس نه وجود نهار در ليل همین قضيه صادق است اینجا من قضیه شرطیه که لو وقع الوطی لکان مقارنا مع الزوجیه چون انشاء زوجیت بشده این قضیه صادق است و متوقف نیست بر اینکه فعلا زوجیتی باشه تا صادق باشه این قضیه بنابراین پس آنچه که در موضوع زوجیت فعلی یا ملکیت جعل ملکیت و جعل زوجیت اخذ شده قضیه شرطیه است و آنچه که متوقف بر صدق قضیه شرطیه است و آنچه که متوقف بر زوجیتی است که در موضوع قضیه اخذ شده زوجیت فعلیه است پس ما یه زوجیت شرطیه داریم یه زوجیت فعلیه داریم یک صدق قضیه شرطی داریم یک صدق قضیه حملی و فعلی داریم آنچه که در موضوع اخذ شده اولی است آنچه که در محمول قرار گرفته سال دومی است و صدق اولی غیر صدق دومی است پس لم یلزم اخذ فعلیت زوجیه فی موضوع فعلیت آنچه که محال است فعلیت زوجیت یا ملکیت در موضوع فعلیت زوجیت ملکیت اخذ بشه چون یلزم تقدم الشیء على نفسه لكن صدق قضیه شرطی صدقش غیر از صدق قضیه فعلی است غیر از صدق جزائه پس میشه صدق قضیه شرطی در موضوع فعلیت جزاء اخذ بشه اشکالی نداره خارجا وقت
صادق زوجیت خارجا مستقیما
اینجوری شرطش مطلوبه وقتی حلال متوقع بر زوجیت تقدیری است یعنی لو وقع الوطی لکان مقارنا مع الزوجیه و این هستش در اینجا لو وقع الوطی چون به قصد انشاء بوده انشاء زوجیت بوده پس بنابراین وقتی این وطی قرار میگیره حین الوطی زوجیت هم حاصل شده پس قضیه شرطیه صادق است که لو وقع الوطی لکانت زوجیه موجوده و صدق این قضیه شرطی سبب حلیت وط میشه و قهرن اخذ شده در فعلیت زوجیت پس شارع میتونه جعل کنه زوجیت را یا ملکیت را بر وقتی که این قضیه شرطیه در این وقت صادقه که لو وقع لکان مقرونا مع زوجیه ولا یلزم اخذ الحکم فی موضوع نفسه اخذ حکم المجعول فی موضوع نفسه لازم نمیاد این یه اشکالی که به اصل چیز ایشون وارده مطلب دومی اشکال دومی که اینجا هست اینه که اساسا در اینجا ما ما بایستی برگردیم به این نکته‌ای که گفتیم در حل این برهان حل این استحاله‌ای که ایشون بیان کردن و بیانی که ایشون داشتن اون بیان کافی نیست برای دفع شبهه دور حتی اگر ما بر طبق همون بحث طرز استدلال ایشون پیش بریم مقتضی و مانع و سببیت و این حرفا چون ایشون فرض کردن که مقدمه اولا صحیح هست معنای فرض این که مقدمه اولا صحیح هست اینه که ایشون فرض کردن مبغوضیت مانع مبغوضیت سبب و حرمت سبب مانع از سببیتش و تأثیره مقدمه اولا رو که اشکال نکردن گفتن سببیت شرطش اینه که حلال باشه و جائز باشه لأن السبب المبغوض لا يؤثر خب. اینه که حالا قبول کردن بعد میان میگن در اینجا فعلیت مانعیت مبغوضیت و حرمت در اینجا فعلی نمیتونه بشه بین این دو مسئله تفاوت هست به این معنا اینکه ما اگر سببیت را قبول کردیم سببیت شرط مانع اگر اینکه اینو قبول کردیم که سبب بایستی مبغوض نباشه چنانچه ایشون قبول کردن مقدمه اولا را اگر قبول کردیم که سبب میبایستی مبغوض نباشه این دوری را که در مقدمه دوم گفته شد این دور دیگه هیچ گونه جوابی ازش نیست حتی جواب ایشون چرا؟ چون ایشون چی فرمودن؟ فرمودن برای این که مبغوضیت در اینجا بالخصوص محال از فعلی بشه چرا؟ چون متوقف است بر عدم کون این فعل مقارنن مع الملک و زوج و اگر سبب فعل مقتضی ملکیت و زوجیت بود رافع این مانع میشه موضوع مانعیت را از بین میبره پس محال از مبغوضیت در اینجا فعلی بشه تا مانعیت داشته باشه این بیان در طرف اقتضا هم میاد اگر اصل شرطیت جائز بودن و عدم مبغوض بودن را در سبب شرط کنیم در سببیت معناش اینه که اقتضاء سبب و سببیت سبب متوقف است بر چی؟ اقتضاء سبب و سببیت سبب متوقف است بر عدم مبغوضیت، چون مقدمه اولا قبول شد. خب وقت اینجوری میگیم، عکس میکنیم، میگیم مقتضی که اقتضائش، سببیتی که سببی که سببیتش و اقتضائش متوقف است بر عدم مبغوضیت، محال است رافع اون مبغوضیت بشه. عین این بیان در اون طرف هست، همچنانی که در این طرف گفته میشه مانعی که مرتفع میشه به مقتضی، محال از مانعیت از اون مقتضی داشته باشه. اگر مقدمه اولا را قبول کردیم، سببیت هم محال میشه. در عین این استحاله در طرف سببیت و اقتضا هست، و اون این که این سببی که میخواد مقتضی بشه، اگر سببیتش متوقف شد بر عدم مانع، یستحیل ان یکونت سببیه در اینجا رافعتا لذالک المانع، چون وقتی سببیت موقوف شد بر عدم مبغوضیت، پس محال است مبغوضیت از راه این سببیت از بین بره، چون این سببیت متوقف بر عدم اوست. استحاله در طرفین هست و این معنای دوره در حقیقت. یا مقدمه اولا را قبول نکنیم، بگیم اصلا مبغوضیت در اسباب مانع نیست. خب این خلف فرضشونه، چون فرضش اینه که مبغوضیت رو مقدمه اولا را قبول کرده. اگر مقدمه اولا را قبول کردیم، هم امتناع در مانعیت هست، هم امتناع در سببیت و اقتضا هست، در هر دو اشکال استحاله در حقیقت جاری است، که نه این اقتضا میتونه رافع اون مانع باشه، نه اون مانع میتونه مانع از این مقتضی باشه. مانع نمیتونه مانع باشه چون مقتضی رفعش میکنه به وجودش، مقتضی هم نمیتونه مانع باشه چون از این طرف اقتضاش متوقف بر عدم مبغوضیته. شیئی که متوقف بر عدم شیء دیگری است، محال است رافع اون شیء بشه. بنابراین اشکال دور به بیان ایشون هم رفع نمیشه. ایشون آمده یک طرف دور رو گرفته و گفته در این طرف محال است مبغوضیت، خود در اون طرف هم محال است اقتضا. همچنانی که مانعیت مبغوضیت محال است و فعلیت مبغوضیت محال است، فعلیت اقتضا هم محال است، چون فعلیت اقتضا و سببیت متوقف است بر تحقق خصوصیتش که عبارت از عدم مبغوضیته، و این محال است رافع او باشه. بهتر از این جواب اینه که انسان بیاد مقدمه اولا را اصلا اشکال کنه و بگه بر این که اساسا در باب اسباب و سببیت ها حرمت و مبغوضیت مانعیتی نداره. یک سببی ممکنه سببیت داشته باشه، در عین حال تکلیفا هم حرام باشه، چون آنچه که حرام است خود سببه، به ما هو فعلون، یه فعلی حرام است، ولی در عین حال انشاء تأثیر خودش را در ایجاد اون اثر و مسببش میکنه. مثلا اتلاف مال غیر حرام است، ولی سببیت برای زمان داره. سببیت که با حکم وضعی است، با حرمت تکلیفی قابل جمعه، چون سببیت حکم وضعی است، یعنی اثرش یک حکم وضعی است، مثل زمان، مثل ملکیت. مثل اتلاف مال الغیر حرام تکلیفا و سبب للضمان وضعا، سببیت هم داره. حالا یه انشایی اگر محرم شد، نه به تحریم ارشادی که همون بطلانه، محرم تکلیفی شد، خود این تلفظ به این لفظ یا انجام دادن این فعل حرام شد تکلیفا، اگر هر اینه اون انشاء صلاحیت برای انشاء داشت، یعنی از ادوات انشاء بود و یک اثری از قبل ملکیت زوجیت بار میشد، ترتب اون اثر با فعلیت حرمت هیچ گونه تنافی نداره. تنافی بین احکام تکلیفیه بین خودشون هست، اما حکم تکلیفی به حرمت و مبغوضیت با حکم وضعی که عبارت از ملکیت هست، حصول ملکیت یا زوجیت و انها اینا، چه تنافی داره که ما بگیم از سبب المبغوض لا یکون سببا؟ پس مقدمه اولا را اگه ایشون اشکال میکرد در رد این برهان، بهتر بود تا اینکه در مقدمه ثانیه وارد بشه، با اینکه مقدمه ثانیه هم درست نیست به اون بیانی که گفته شد، که در اینجا در حقیقت ما جعل و مجعول و موضوع حکم داریم و معقول است جعل کنه شارع ملکیت را یا زوجیت را بر فعلی که لو وقع لکان موجبا للزوج، بنحو قضیه شرطیه، و هیچ اشکالی هم نداره، اخذ حلیت بشه در موضوع سبب موجب ملکیت زوجیت به نحو قضیه شرطیه، که به این ترتیب الزوجیه لا تتوقف على الزوجیه والملکیه لا تتوقف على الملکیه، بل الملکیت و الزوجیه تتوقفان بر صدق اون قضیه شرطیه لولائیه، که صدق قضیه شرطیه لولائیه متوقف بر صدق طرفینش نیست تا دور لازم بیاد. کل این بحث در باب نکاح فرضی است، چنانچه خود ایشون هم گفتن، و الا نظر فقهی در باب نکاح بالخصوص شرطیت ایجاب و قبول لفظی مع الامکان بدون شک اخذ شده، هم شرعا هم عقلائیا چنانچه دیروز گفته شد. چرا در باب فسخ اینجا یه اشکال دیگری هم هست، ما اون اشکال رو هم بکنیم. یه اشکال سومی هم ممکنه بر مرحوم حاشیخ وارد بشه و اون این است که ممکن است کسی گفت بگوید بر این که در اینجا از بعضی آیات ما استفاده میکنیم که وطی غیر مسبوق به ملک زمانن، به ملک یا زوجیت زمانن حرام است مطلقا، یعنی موضوع اون الوطی الحلال اون وطی است که مسبوق باشه به ملکیت بالفعل یا ملکیت فعلی، نه ملکیت لولایی و نه ملکیت مقارن. مثلا از قبل از زوجیت میبایستی ملکیت باشه، قبل از فعل میبایستی ملکیت باشه یا زوجیت باشه. این از کجا استفاده میکنن؟ از بعضی از آیات، از قبیل الذين هم لفروجهم حافظون كذا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. گفته میشه این الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، این ظاهرش اینه که آنچه که لازم است اینه که قبل از فعل زوجیت باشه یا ملکیت باشه. سبق ملکیت و زوجیت شرطه، تقدم ملکیت و زوجیت بر فعل وقت شرطه. الا على ازواجهم، یعنی کسی که در مرتبه سابقه زوجشون هستن یا ما ملکت ایمانهم، ملک اونها هستن. پس بنابراین مقتضای اطلاق این آیه حرمت وقتی است در موردی که سبق ملکیت یا زوجیت نباشه، ولو به قصد تسبب و انشاء باشه، چون بالاخره قصد تسبب خیلی کار بکنه حین الوقت، بعد الوقت ایجاد ملکیت و زوجیت بکنه، نه از قبل، از قبل که ایجاد ملکیت و زوجیت نخواهد شد. و ظاهر این آیه اینه که از قبل بایستی ملکیت و زوجیت باشه. اینم یه اشکال که اشکال در حقیقت اثباتی است، اون این که ظاهر بعضی از ادله لزوم سبق زوجیت است، سبق ملکیت است. البته این آیه خیلی دلالت بر این مطلب نداره، اگر ما دلیل دیگری داشته باشیم این حرف، یعنی این آیه ممکنه درش اشکال بشه که آیه بیش از این بیان نداره که میبایستی زن حفظ فرج خودش بکنه و همچنین مرد، زوجین حفظ فرج بکنن، یحفظون فروجهم از غیر الازواج و غیر ما ملکت ایمانهم الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. خب کسی که در حین فعل زوجیت حاصل شده، این یصدق علی این که حفظ فرجه عن غیر الزوج، چون قبل از این عمل که کان حافظا فرجه، بحین العمل هادا زوج لیس هادا منافیا مع الحفظ عن غیر، حفظ عن غیر الزوج صادقه در اینجا. جوری نیست که مفهوم حفظ عن غیر الزوج متوقف بر سبق زوجیت نیست، متوقف است بر این که حین الفعل لا یکون غیر زوج و غیر ملک، اما اگر حین الفعل کان زوجان فالحفظ عن غیر الزوج حاصله، چون قبل از این که چیزی نبوده، حین این فعل این زوجه، بس حفظ من غیر الزوج. ولو اقل از اجمال این آیه میبینه که دلالت بر این نکته دیگه نداره که آیا ملکیت قبل لازمه، ملکیت بعد لازمه، ملکیت فعلی لازمه، ملکیت تعلیقی کافیه. این خصوصیات رو انصافش اینه که ما از این آیات نمیتونیم به دست بیاریم، پس بنابراین این اشکال سوم بهشون وارد نیست. بعد گفتیم برای این که در باب نکاح بدون شک ملکیت و ایجاب و قبول لفظی شرطه و معاطات، حالا چه به فعل و چه به افعال دیگری که ممکنه تصور بشه برای معاطات در نکاح و امثال اینها، جاری نیست مع الامکان من الایجاب و القبول لفظی. عقلا هم ارتکاز عقلایی سیره متشرع هم بر همینه، عقلا هم همینجور سیره متشرع که روشنه. در اعراف عقلایی هم ما میبینیم در عقودی که مهمه مثل زواج و طلاق و امثال اینها، تشریفات قائلن، اهمیت میدن، ایجاب و قبول قائلن، اینجور نیست که به یک اشاره کار خلاص کنن. چرا در باب فسخ عقد فسخ بیع در باب اما بیع امه اگر بخواد فسخ کنه، به وقتی فسخ کنه، اونجا این بحث جا داره، چون در فسخ تسهیل هست. فسخ عقد را به فعل، بنابراین اینکه فسخ فعلی هم صحیحه، اونجا گفتن به مجرد تصرف در مال، خود تصرف در مبیع اینا فسخی است از بائع اگر خیار فسخ داشته باشه. و قصد مثل چیزی که در باب رجوع میگن، در باب رجوع از طلاق در عده چطور میگن اون تسهیل درش هست، اینجا هم در باب فسخ هم اینجوری است. عقلایی هم که اقلا اینطوره که مجرد تصرف در صاحب خیار در اون شیئی که ازش منتقل شده به دیگری، این یه نوع رجوع است و فسخ است اگر اون تصرف کاشف از قصد رجوع داشته باشه. خب این بحث در اینجا جا پیدا میکنه که آیا ملکیت، ملکیت بالفسخ را میتونه به وسیله فعل وقتی انجام بده یا نمیتونه. و این دیگه اون اجماع و اون مسائلی که گفته شد در باب نکاح درش نیست. و شاید در این قسمت صحیح این باشه که اگر ما فسخ عملی را قبول کردیم و تصرف بایع را در مبیع فسخ به قصد رجوع و دال تصرفی که دال بر رجوع هست این فسخ بدونیم، خب به وسیله وقت هم همینجور، این اگر بنا بشه وقت تصرفی باشه و قصد رجوع داشته باشه، دلالت بر قصد رجوع درش تام باشه که در باب ملک و معاوضات این مسئله معقوله، اونجا هم باشه بگیم اینجا یتحقق الملکیه، یعنی فسخ در عقد و برگشت ملکیت به مالک اصلیش به خود این فعل هم انجام میگیره، مانند سایر تصرفاتی در مبیع از طرف من له الخیار. این هم همون جوره، این هم یکی از تصرفاتیست که یتحقق به الملک. چه بگیم؟ وقتی قبل از ملک حرامه یا بگیم حلاله؟ اینجا باز اون حرف میاد که حرمت هم دخیل نیست در تأثیر، حرمت و عدم حرمت دخیلی در تأثیر در این مسئله نیست. به این ترتیب تنبیه پنجم تمام میشه. تنبیه ششم چون وارد در یه بحث مفصلی است، طولانی است، در ملزمات معاطات، تصرفاتی که موجب لزوم معاطات بنابر جواز، البته تنبیه ششم و هفتم و هشتم از تنبیهات غیر مهم فی نفسه. تنبیه ششم که اصلا موضوعش درست نیست، چون مبنی برای اینه که بگیم معاطات عقد لازمی نیست و در گذشته ثابت شد که معاطات چه در بیع چه در غیر بیع ارجا باشه بالاخره مانند ایجاب و قبول لفظی لزوم هم را لزوم را داره و مسئله جواز و اجماع بر جوازی بودنش بیدلیله. ولی خب شیخ چون قائل به جواز بود، این بحث مفصل و طولانی باب تنبیه ششم را ایشون وارد شدن که چه وقت چه تصرفی ملزمه، چگونه ملزمه این تصرفات، یه بحث تقدیری است. تنبیه هفتم و هشتم هم از تنبیهات، باز تنبیهاتی که قبلا گذشت و چیز مهمی درش نیست، ولی خب چون دیگه وقت نیست داخل بشیم، یا باستی این اصلا ترکش کنیم و بعد از تعطیل ابتداعا وارد شرایط عقد بشیم، یا اینکه این بحث رو بالاخره بعد از تعطیل باز از تنبیه ششم شروع کنیم. دیگه حالا اگه وارد بشیم میبایستی بمونیم تا مدتی، توی اقلا دو هفته وقت لازمه که گمان نکنم آقایون دیگه تحملش داشته باشن با این گرمایی که آمده. پس بحث فقر فعلا تعطیل میکنیم. الحمدلله حسن ختام شد. سلام علیکم.